ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. نوبت میرسه به مجله شبانگاهی. امشب یک شنبه شب 9 بهمن ماه 29 ژانویه از تقویم میلادی. یک بار دیگه من فهیمه خضری‌دری میزبان شما هستم. با این مجله سلام و درود من رو بپذیرید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. در کنار من در این استودیو رضا جمالی هست. با رضا در طول مجله و بخش دیگه خبری همراه میشیم. در مجله شامگاهی هم صدای رضا و در بخش دیگه خبری هم صدای رضا رو شنیدید. مهمترین خبرهای ایران رو جهان و جهان رو مرور میکنیم با رضا. اجازه بدید که نوبت رو بدم به رضا، خبرها رو بشنویم و برگردیم ادامه بدیم با هم مجله این شبانگاه رو. رضا.
ممنون فهیمه، شب تو و شنوندگان گرامی بخیر. هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه وارد تهران شد و مذاکرات 3 روزه خود را با مقام‌های ایران آغاز کرد. این هیئت ابراز امیدواری کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان این سفر تمامی نگرانی‌های آژانس را مد نظر قرار دهد. هیئت عالی رتبه آژانس بامداد یکشنبه به سرپرستی هرمن نکرتس، معاون آژانس در امور تدابیر حفاظتی، وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کارشناسان آژانس تلاش خواهند کرد در طول این سفر با دانشمندان کلیدی ایران که مضمون به پیگیری برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای هستند، دیدار داشته باشند. در نشست غیر علنی نمایندگان مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا، به سکوت 2 هفته‌ای دولت درباره افزایش قیمت سکه و ارز به شدت حمله شد. به گزارش رسانه‌های ایران و به نقل از نمایندگان مجلس در این نشست، اظهارات مسئولان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در زمینه دلایل بروز این نگرانی‌ها غیر قابل قبول تشخیص داده شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم حضور پیدا کردند. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر میگوید که مردم ایران 100 تن طلا در منازل خود انبار کردند که این مسئله تولید را مختل کرده است. گزارش های دیگری حاکی است که از 1 ماه پیش تا کنون 10 میلیون سکه توسط دولت پیش فروش شده است. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، روز یکشنبه گفت افرادی که سال 89 اقدام به خرید سکه و طلا کردند، با شرایط افزایش قیمت طی سال جاری 43% سود عایدشان شد. درگیری‌های مسلحانه شدیدی بین مخالفان حکومت سوریه و نیروهای امنیتی در حومه دمشق گزارش شده است. بر پایه گزارش‌ها، هزاران سرباز به سوی القوته در حومه دمشق حرکت کردند. این منطقه اخیراً در اختیار نیروهای فراری از ارتش سوریه بود که به صفوف مخالفان حکومت بشار اسد پیوستند. فعالان سوری از اعزام بیش از 2000 سرباز و 50 تانک و خودروی رزمی به منطقه القوته در حاشیه شرقی دمشق خبر می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید روز یکشنبه دست کم 66 تن در نقاط مختلف سوریه کشته شدند که 26 تن از آنان غیر نظامی بودند. اعضای ائتلاف العراقیه پس از 6 هفته از تحریم مجلس و دولت عراق دست کشیدند. سخنگوی این ائتلاف در پایان جلسه‌ای با شرکت وزیران و نمایندگان وابسته اعلام داشت نمایندگان العراقیه از این پس در جلسات پارلمان شرکت می‌کنند. این در حالی است که وزیران عضو ائتلاف سنی العراقیه همچنان از شرکت در کابینه دولت خودداری می‌کنند. بیش از 1 ماه پیش در پی متهم شدن طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، به دست داشتن در چند ترور، وی به اقلیم کردستان گریخت. وزیران و نمایندگان سنی مذهب ائتلاف العراقیه در اعتراض به این اتهام که توسط نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق، عنوان شده بود، شرکت در نشست‌های دولت را تحریم کردند.
سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم بشنویم که در این مجله شبانگاهی همکارانم برای شما چه تدارکی دادند. ایران میگوید این بازارهای جهانی و اروپاست که از تحریم نفت ایران ضرر خواهد کرد. هیئت ناظران آژانس انرژی اتمی در ایران است و خبرگزاری‌های بین‌المللی میگویند بحران در پرونده هسته ایران شدت گرفته. سینماگران ایرانی اعتراض دارند. در آستانه جشنواره فیلم فجر، سینماگران برخورد با خانه سینما را محکوم می‌کنند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید بحران ارز و سکه بر انتخابات پیش رو هم میتوانست اثر بگذارد. آلمان از میان کشورهای اروپایی پاسخ تهدیدهای ایران درباره صادرات نفت را داد. تامین نفت از منابع جایگزین نفت ایران. و با هم به ملاقات می رویم. امشب هم به ملاقات یک زندانی سیاسی و عقیدتی در برنامه ملاقات. اگر ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله شبانگاهی اینها رو خواهید شنید. احمد قلعه‌بانی معاون وزیر نفت ایران گفته است با تحریم نفت ایران اروپایی‌ها خود متضرر می‌شوند. او همچنین هشدار داده که بازارهای جهانی باید منتظر نفت 150 دلاری باشند. این سخنان تا چه حد منعکس کننده واقعیات بازار جهانی نفت است؟ پرسشی است که حمید فاطمی همکارم کوشیده به اون جواب بده.
هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است تا روز سه‌شنبه در ایران بماند. هرمان نکارس معاون پادمان آژانس که ریاست این هیئت را بر عهده دارند قبل از حرکت به سوی ایران در اظهاراتی که خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را بی پرده توصیف کرده است خواستار همکاری ایران با این هیئت شد.
ما می کوشیم قطعنامه شورای حکام آژانس را به اجرا بگذاریم و هدفمان حل مسائل موجود با ایران است. به ویژه امیدواریم که ایران به نگرانی‌های ما در مورد احتمال وجود بعدی نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش توجه کند و به پرسش‌های ما پاسخ دهد.
So we are looking forward to a start of a dialogue that is overdue since
به گزارش اسوسییتد پرس، هیئت آژانس خواهد کوشید که در این سفر بتواند با دانشمندان هسته‌ای ایران که مشکوک به فعالیت در زمینه‌های نظامی هستند، گفتگو کند و بتواند اسناد و مدارک مربوط به این فعالیت‌ها را ببیند. حضور دو کارشناس ارشد تسلیحاتی در این هیئت، ژاک بوت از فرانسه و نویل ویتینگ از آفریقای جنوبی، مؤید این نظر است. برخی گزارش‌ها حاکی است که هیئت آژانس احتمالاً از تأسیسات غنی‌سازی فوردو دیدن خواهد کرد. هرمان ناکارس در مرداد 1390 نیز به دعوت ایران به همراه معاونین خود طی 5 روز از تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فوردو و کارخانه تولید آب سنگین عراق دیدن کرده بود. ایران در آن زمان اعلام کرد که این اقدام نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی و نمونه‌ای از همکاری شفاف با آژانس است. اما گزارش ماه نوامبر گذشته یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان حاکی از ادامه تردید و سوءظن شدید به فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود البته تأکید دارد. اما آنچه ناگهان اوضاع را بحرانی کرد اعلام غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% در کارخانه غنی‌سازی فوردو بود. بریتانیا، آلمان، آمریکا و فرانسه بیدرنگ این اقدام را محکوم کردند و آن را مغایر قطعنامه‌های سازمان ملل دانستند که از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. به دنبال افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، دور جدیدی از تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در حالی که شماری از مقامات ایرانی نسبت به سفر هیئت آژانس ابراز خوشبینی کردند، گروهی که خبرگزاری فارس از آنها به عنوان دانشجویان تهرانی یاد کرده است، همزمان با ورود هیئت آژانس به ایران در فرودگاه امام خمینی تجمع کردند و در شعارهایشان اظهارات برخی مقامات ایرانی را تکرار کردند، مبنی بر اینکه آژانس با انتشار اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران موجبات ترور آنها را فراهم کرده است، اتهاماتی که آژانس آنها را به کلی رد می کند. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز در بیانیه‌ای پذیرش هیئت آژانس در ایران و مذاکره با 5+1 را محکوم کرد و اعلام داشت حداقل شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات باید لغو تحریم‌ها باشد. اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که در اتیوپی به سر می‌برد نسبت به سفر هیئت آژانس ابراز خوشبینی کرد و گفت هیئت آژانس سوالاتی دارند که به این سوالات پاسخ لازم داده خواهد شد. تحلیلگران در وین گفتند آژانس امیدوار است که سفر این هیئت راه را برای از سرگیری مذاکرات با گروه 5+1 باز کند. آخرین دور مذاکرات ایران با 5 عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان 1 سال پیش در استانبول بی‌نتیجه ماند.
بسیار خوب گذشته. همکارم حمید فاطمی مربوط به حضور هیئت ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود در ایران که حالا درباره موضوع بیشتر هم خواهیم شنید در همین مجله. اما در پی تصویب طرح تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا، مجلس ایران گویا در نظر دارد در چارچوب یک طرح دوفوریتی قطع صادرات نفت ایران به اروپا را هم بررسی کند. در همین حال گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان در تازه ترین اظهار نظر خود درباره تهدیدهای نفتی ایران گفته است در صورت قطع صادرات نفت ایران به اروپا، کشورهای اروپایی به فوریت راههایی را برای جبران این کمبود پیدا خواهند کرد. به گفته وزیر امور خارجه آلمان، اتحادیه اروپا بر سر تحریم واردات نفت از ایران همچنان محکم و پابرجاست. در این باره بیشتر میشنویم در گزارشی که همکار رادیو فردا از آلمان برای ما فرستاده، شهرام میریان.
وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گذشته در یک اقدام بی سابقه ضمن منع واردات نفت ایران از دهم تیر ماه سال آینده، بانک مرکزی آن کشور را هم مورد تحریم قرار دادند. به دنبال این تصمیم، مجلس ایران در اقدامی متقابل دست به تدوین یک طرح دوفوریتی در سمت و سوی قطع صادرات نفت ایران به اروپا زد. در این طرح چهار ماده ای آمده اگر اتحادیه اروپا بر تحریم نفتی خود خط بطلان نکشد، ایران هم متقابلاً به قطع صادرات نفت خود به کشورهای اروپایی می‌پردازد. قرار بود این طرح دوفوریتی در نشست روز یکشنبه مجلس ایران مورد بررسی قرار گیرد، ولی شامگاه یکشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این بررسی به تعویق افتاده. حتی محسن کوکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است هنوز طرحی برای قطع صادرات نفت به اروپا در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار نگرفته. با این حال گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان در گفتگو با هفته‌نامه ولت ام زونتاگ دستگاه رهبری ایران را به ملایمت فراخوانده و یادآور شده، امیدوار است مسئولان حکومتی ایران بالاخره دریابند که کلید کاهش تنش‌های موجود در دست آنهاست و بلافاصله تاکید کرده است که تهدیدها هیچگاه اروپاییان را از عزم راسخشان علیه یک ایران مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی دور نساخته است. وزیر خارجه آلمان در ادامه همچنین گفته است در صورت قطع صادرات نفت ایران به اروپا، کشورهای اروپایی به فوریت راههایی را برای جبران این کمبود می‌یابند و سوای این به گفته وی اتحادیه اروپا همچنان بر سر تحریم واردات نفت از ایران محکم و پابرجا ایستاده است. هفته‌نامه آلمانی ولت ام زونتاگ که با گیدو وسترولله گفتگو کرده، در آغاز گزارش خود با اشاره به طرح دوفوریتی قطع صادرات نفت ایران در مجلس آن کشور نوشته است نشانه‌هایی در دست است که طرح یاد شده مورد پشتیبانی آیت الله علی خامنه‌ای قرار گرفته. در ادامه این گزارش، نشریه ولت ام زونتاگ گفتگویی هم با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه پیشین و رئیس کنونی فرکسیون حزب سوسیال دموکرات در مجلس آلمان به عمل آورده که گفته است تهدید قطع فوری صادرات نفت از سوی ایران حکایت از عصبانیت و دستپاچگی دستگاه رهبریان کشور می کند. وی در این حال از همه طرف‌های درگیر در مسئله اتمی ایران خواسته است نگذارند کشمکش کنونی اوج گیرد و در پایان از دستگاه رهبری ایران خواسته است در حل این مسئله همکاری مؤثر و سازنده به عمل آورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همزمان با حضور هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، خبرگزاری اسوسییتد پرس در تحلیلی بر تشدید بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران نوشته است که این فعالیت‌ها سرانجام موجب خواهد شد که عربستان سعودی هم به تهیه بمب هسته‌ای از پاکستان بپردازد. در این گزارش اضافه شده که دولت عربستان از آغاز فعالیت‌های اتمی پاکستان سرمایه‌گذاری کلانی در این برنامه کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
اسوسییتد پرس می نویسد ورود اعضای تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران این امیدواری را موجب شده که حکومت ایران سرانجام به گفتگو درباره برنامه اتمی خود روی آورده، ولی به رغم این تحول محتمل، بیم و نگرانی هم از اینکه عربستان سعودی برای دستیابی به بمب اتمی خود به پاکستان متوسل شود افزایش یافته است. بر تحلیل اسوسییتد پرس به این نکات اشاره شده که عربستان در برنامه اتمی پاکستان سرمایه‌گذاری سنگینی کرده و هنگامی که در 1998 میلادی به دنبال نخستین انفجار اتمی پاکستان از سوی آمریکا و اروپا مورد تحریم قرار گرفت، عربستان با فرستادن روزانه 50,000 بشکه نفت به یاری این کشور شتافت. برخی منابع میگویند که 60% هزینه‌های مربوط به برنامه اتمی پاکستان توسط عربستان تامین شده و باور عمومی بر این است که در قبال این پرداخت‌ها توافق شده که پاکستان متقابلاً از عربستان پشتیبانی اتمی خواهد کرد و یا در مقطعی از زمان در آینده سلاح هسته‌ای و یا تکنولوژی تولید آن را در اختیار سعودی‌ها قرار خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس، عربستان پیشتر تهدید کرده در صورتی که رقیب منطقیش ایران به ساختن بمب اتمی موفق شود، دولت ریاض هم در پی تهیه آن خواهد بود. ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان امنیت و اطلاعات عربستان، بارها به آمریکا و بریتانیا هشدار داده که مسلح شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای، عربستان سعودی را هم به دستیابی این سلاح وادار خواهد کرد. و این امر میتواند در منطقه پیامدهای غیرقابل پیش بینی به وجود آورد. اسوسییتد پرس میافزاید که بسیاری از تحلیلگران معتقدند عربستان به این منظور به پاکستان مراجعه خواهد کرد. به گفته پرویز هودبوی، فیزیکدان اتمی در دانشگاه اسلام آباد، عربستان سعودی به رغم ثروت سرشار، توانایی فنی و زیرساخت علمی لازم برای صنعت اتمی و تولید سلاح هسته‌ای را ندارد. او میگوید عربستان برای دفاع از خود بسیار ضعیف است و به خاطر ثروت فراوانش نباید او را تنها گذاشت. اسوسییتد پرس در پایان از قول فیزیکدان پاکستانی می نویسد که به رغم وامداری هنگفت پاکستان در قبال عربستان، اسلام آباد به سادگی نمی تواند بمب اتمی به عربها بفروشد و به عنوان گسترش دهنده سلاح ویرانگر لعنت جهانیان را به جان بخرد.
گزارش همکار ما از واشنگتن نادر صدیقی بود که شنیدید. اما در ایران محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس میگوید بحران اخیر ارز و سکه آنچنان مهم بود که بیمان میرفت بر اصل انتخابات تاثیر بگذارد. به همین دلیل در جلسه شورای عالی امنیت ملی و مسئولان اقتصادی در حضور یک مقام عالی رتبه نظام قرار شد حباب بازار ارز و سکه شکسته شود و سود سپرده ها هم افزایش پیدا کند. در همین حال احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت گفته است که بیکفایتی مقام های پولی و مالی دولت شاید اصلی ترین دلیل پیدایش وضعیت اخیر در بازار ارز و سکه بوده. بشنویم آنچه را که مینا بهارمست آماده کرده درباره نکات نامه اخیر احمد توکلی با همین موضوع.
احمد توکلی در نامه سرگشاده دولت احمدی نژاد را بی کفایت خوانده و به مجلس توصیه کرده که برای روی کار آوردن عناصر توانا و اعتماد ساز رایزنی کنند. آقای توکلی در نامه خود علل بحران اخیر ارز و سکه را تحریم، نقدینگی سرگردان، بی کفایتی مسئولان، عدم اعتماد مردم و فساد دانسته و با اشاره به کاهش شدید ارزش ریال گفته است که مردم به منظور حفظ ارزش پول خود برای خرید دلار و طلا هجوم برده اند. احمد توکلی برای اولین بار به صراحت بخشی از مشکل را به دلیل تحریم ها دانسته است. او افزوده که مشکل کمبود ارز دولتی نیست، برای اینکه دولت جمعاً 100 میلیارد دلار تنها در 9 ماه اول سال 1390 از فروش نفت و فراورده های نفتی و صادرات غیر نفتی درآمد ارزی داشته که تا پایان سال بیشتر هم می شود. آقای توکلی اضافه می کند که مشکل این است که به دلیل تحریم ها امکان جابجایی این دارایی به طور معمول بسیار محدود شده. مهداد عمادی مشاور بانکی اتحادیه اروپا این محدودیت در جابجایی را اینگونه توضیح می دهد.
من این ارزیابی آقای توکلی درسته. در این چارچوب که دولت پولها رو در بانکهایی گذاشته که این بانکها خودشون به خیلی راحت نیست نقل و انتقال از اینها و به اینها در سیستم بانکی جهانی، اینها خودشون دچار محدودیت‌های فنی و تکنیکی هستن، یعنی از بهترین بانکها نبودن وقتی سیستم اینها انتخاب کرد. این یکی بود. و در مرحله دوم حساب‌هایی که دولت این ذخیره ارزی گذاشت متأسفانه اینها حساب‌های دسترسی آنی نبود. بودن، یعنی یک مقداری تصمیماتی گرفته شد، شاید بیشتر هم در چارچوب امتیاز دادن به مدیران این بانک ها و حالا روابطی که ما دیگه نمیتونیم جزئیات شد در این لحظه زیاد بدونیم، ولی کن خود این عدم شفاف بودن مدیریت این ذخیره ارزی باعث شد که پول ذخیره ارزی ایران در حساب های در حقیقت نیمه زندانی بشه، به خاطر اینکه این بانک ها نه توانش رو داشتن نه قراردادهای پسندازی که با اینا بسته شد اجازه اینو میده که ما سریعا این پول ها برای اقتصاد ایران منتقل بشه و نیازهای ارزی کشور رو ارضا بکنه.
احمد توکلی در نامه خود یکی دیگر از علل بحران اخیر را رانخاری و فساد معرفی کرده. منظور احمد توکلی از فساد چیست و او به چه چیزی اشاره می کند؟ مهداد عمادی:
این گفته آقای توکلی بسیار مهمه و من تصور میکنم که این اشاره وابستگی های بانکی و پولی داره که ما در سطح سیستم مدیران ارشد بانکی و وابستگی اینها با کسانی که در این بورس بازی اخیر و صدمه‌ای که به اعتبار تاریخی پول ملی ما زده شد، این یک مقدار قابل توجهش از داخل سیستم میامد و من تصور میکنم اینجا من دارم از جور میکنم از برداشت آقای توکلی، من فکر میکنم که آقای توکلی اشارهشون به این بود که یک مقدار قابل توجهی از این صدماتی که در این هفته ها سیستم پولی ایران دید به خاطر فسادی بود که روابط تنگاتنگ مدیران بانکی با بورس بازان داشتند. در این چارچوب بود که در حقیقت کسانی که در بازار بورس بودن از پیش آگاهی داشتند که عرضه و تقاضای ارز در بازار و طلا به چه صورت خواهد شد و اینها از پیش اومدن یا خرید از پیش کردن یا عرضه رو کم کردن و در این چارچوب این حباب رو بزرگتر کردن و در اینجا بود که این ارتباط اطلاعاتی اینها با سیستم مدیریت دولتی بسیار به ضرر مردم عادی تمام شد.
راه حل دیگر احمد توکلی مهار نقدینگی است. او گفته است که دولت باید با جدیت از تحریک تقاضا در این 40-50 روز آخر سال خودداری کند و افزوده که افزایش یارانه‌های نقدی نفت روی آتش ریختن است و مجلس نباید اجازه این کار را بدهد، بلکه دولت باید تسلیم قانون شود و به طور مؤثر به تولید کمک کند.
گزارش همکارم مینا بهارمست بود. اما از موضوع نفت و تحریم‌ها درباره نفت ایران که بگذریم، به موضوع سینمای ایران میپردازیم. زمان زیادی نگذشته از نوشتن نامه 18 صنف سینمایی به دبیر جشنواره فیلم فجر که حالا 2000 نفر از سینماگران ایران مخالفت خودشون رو با انحلال خانه سینما اعلام کردند و طی بیانیه‌ای همین کار رو کردند. این بیانیه درست در روزهای نزدیک به آغاز جشنواره فیلم فجر منتشر شده و اسامی خیلی از بازیگران، فیلمنامه‌نویسان و فیلمسازان مطرح ایران در اون به چشم می‌خوره. بشنویم گزارش رو که همکارم آزاده اسدی با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع تهیه کرده.
هفته پیش 18 صنف سینمایی از جمله انجمن بازیگران، کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان، همینطور انجمن فیلمبرداران به دبیر 30مین جشنواره فیلم فجر نامه نوشتند و خواستار تحویل بلیط‌های صنفی از طریق دفتر جشنواره شدند. هر سال بلیط‌ها و کارت‌های نمایش فیلم‌ها در بخش‌های مختلف جشنواره فجر از طریق خانه سینما ارائه می‌شد، اما امسال به دلیل منحل شدن این نهاد غیردولتی، این کار از طریق بخش تازه تأسیسی به نام ساماندهی صنوف سینمایی انجام می شود. اما کمی بعد از این درخواست، روز یکشنبه بیانیه جدیدی منتشر شد که آن را 2000 عضو خانه سینما امضا کردند. بر اساس این بیانیه، بخشی از اهالی سینما ایران از انجمن بازیگران گرفته تا انجمن صدای سینما ایران و انجمن نویسندگان سینمایی آن را امضا کرده و ذکر کردند که نقل قول: ما سینماگران ایران با صدور دستور انحلال خانه سینما مخالفیم و دلسوزانه خواهان ماندگاری این خانه هستیم. چند هفته از انحلال خانه سینما می گذرد و به گفته برخی سینماگران شرایط عادی مثل تهیه بلیط برای جشنواره فیلم فجر هم با مشکل مواجه شده. حالا گروهی به اسم ساماندهی صنوف سینمایی به ریاست حسین زندباف و با حضور ابوالقاسم طالبی، پوران درخشنده، پرویز شیخ تادی، سید ضیاء هاشمی، علیرضا رئیسیان و جمال شورجه ساماندهی امور صنفی را بر عهده دارند. اما خبرگزاری فارس روز شنبه گفتگویی را با یکی از اعضای این بخش تازه تأسیس یعنی ساماندهی صنوف سینمایی منتشر کرد که در آن ضیاء هاشمی تاکید کرده که صدور این نوع بیانیه‌ها ربطی به رفتار صنفی ندارد. آقای هاشمی در این گفتگو اشاره کرده متاسفانه یک جریان سیاسی که سالهاست در خانه سینما حاکم شده باعث این گونه بیانیه‌ها و اظهار نظرها می‌شود و ربطی به رفتار صنفی ندارد. از سوی دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 14 دی ماه گذشته در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت در انحلال خانه سینما بحث فقط حقوقی نیست، بلکه اتفاقاتی هم به ویژه در دو جشن اخیر خانه سینما رخ داده که مورد سوال افراد متعهد و متدین جامعه قرار گرفته. جشنواره فیلم فجر کمتر از 3 روز دیگر در ایران شروع می شود و کسانی مثل صابر عبر، سیروس ابراهیمزاده، ستاره و لاله اسکندری از بازیگران مطرح سینما ایران در کنار ده ها کارگردان و تهیه کننده، عکاس و دوبلور و مستندساز و بازیگر دیگر اعتراض خود را به تعطیلی خانه سینما اعلام کردند. بعد از اعلام انحلال خانه سینما در دی ماه گذشته و تعلیق فعالیت این صنف سینمایی، سینماگران به شکل‌های مختلف اعتراض خود را به این وضعیت نشان داده بودند، اما این برای اولین بار است که 2000 عضو از اصناف خانه سینما در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان و مردم مخالفت صریح خود را اعلام کردند.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود که شنیدید. اما در این بخش نوبت میرسه به پخش شماره دیگه ای از سلسله برنامه ملاقات، رشته برنامه که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران معرفی میشن. کاریست از همکارم آرش حسنیا که میدونید از شب تا پنجشنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشه. میریم این بار با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
زمانی که او با نوشتن نامه انتقادی با آیت الله خامنه ای شرایط رهبر جمهوری اسلامی برای احراز این پست را به چالش کشید، نوشتن نامه های انتقادی به رهبر همچون این روزها نبود. سال 1381 کمتر کسی جرأت می کرد از آن دست نامه ها برای رهبر جمهوری اسلامی بنویسد. اما او نوشت. حاصلش محکومیت به 1.5 سال حبس بود که با اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای برایش رقم خورد. قاسم شعله سعدی از بابت این پرونده مدتی را در بازداشت و زندان موقت گذراند. خانواده او میگویند فشارهای آن دوران چنان بود که دچار ضایعه نخاعی شد. در نهایت اعتراضها و ایرادات حقوقی، شکلی و ماهوی به آن پرونده، دادگاه و حکمش باعث شد تا این وکیل پایه یک دادگستری در آن سالها به زندان نرود. قاسم شعله سعدی نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از شهر شیراز، استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری است و برای مدتی مسئولیت سرپرستی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ایران در اروپا را عهده‌دار بوده است. 9 سال بعد از آن محکومیت سال 81، قاسم شعله سعدی در فروردین سال 1390 جهت اجرای حکم 1.5 سال زندانش در راه بازگشت از شیراز به تهران بازداشت و روانه بند 350 زندان اوین شد. اما اخبار بعدی از حال و روز قاسم شعله سعدی نشان از آن داشت که بازداشت و فشارهای وارد بر او محدود به محکومیت 9 سال قبل نیست. پرونده دیگری هم در کار بود. پرونده‌ای که این وکیل پایه یک دادگستری را در شهریور ماه سال 90 در برابر قاضی قرار داد. اتهام مشابه همان اتهامات 9 سال قبل بود. توهین به رهبری. قاضی محمد مقیسه برای این توهین در پرونده دوم شعله سعدی را به 2 سال حبس محکوم کرد. اما باز ماجرای پرونده ها و اتهامات این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پایان نیافت. آنطور که همسر قاسم شعله سعدی میگوید پرونده سومی هم در کار است. البته اتهام شعله سعدی در این پرونده سوم هم همان است که بود. توهین به رهبری. خانواده او میگویند آثار ضایعات نخایی نخستین بازداشت قاسم شعل سعدی در سال 81 تحمل زندان سال 90 را برای او دشوار کرده است. هم اکنون دست چپ او با توجه به بی‌حس بودن کامل در معرض فلج قرار گرفته است. به گفته خانواده شعل سعدی، پزشکان زندان اوین نسبت به وضعیت این وکیل زندانی هشدار دادند، اما تاکنون هیچ اقدامی توسط مسئولان زندان یا مقام‌های قضایی برای درمان این زندانی سیاسی عقیدتی انجام نشده است.
ملاقات رو شنیدید با آرش حسن‌نیا. با این برنامه به پایان این مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. من فهیم خضر‌نیا با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم بمونید با ما تا مجله نیمه شب.